اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. امروز روز جهانی چای است. چای پس از آب بزرگترین نوشیدنی به حساب می رود. در این ساعت گزارش در این مورد در کنار گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. رسانه های ایرانی خبر دادند که یک هیئت بلند رتبه حکومت طالبان برای اشتراک در مراسم جنازه رئیس جمهور، وزیر خارجه و دیگر مقامات این کشور دعوت شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری مسئولین ایران، ایسنا در ترکیب این هیئت که برای مراسم جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و همکارانش به تهران می روند، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان ملا عبدالغنی برادر و سرپرست وزارت خارجه آنها امیرخان متقی شاملند. مقامات حکومت طالبان تا حال رسما در مورد این سفر چیزی نگفتند. قاسم جمرات توکایوف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که وضعیت افغانستان به توجه خاص نیاز دارد. ترند رسانه ای که در مورد خبرهای آسیای میانه نشرات میکند نوشته است که رئیس جمهور قزاقستان در ملاقات امروز وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری شانگهای در آستانه گفته است که این مهم است که کمک های حیاتی برای جلوگیری از بحران بشری بیشتر در این کشور به طور دوامدار ادامه پیدا کنند و از تشبث قزاقستان برای ایجاد یک اداره انکشافی محلی ملل متحد حمایت شود. طالبان یک بار دیگر از جامعه جهانی خواستند که برای حل مشکلات افغان‌های حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. سردار نعیم، سرپرست سفارت طالبان در دوحه قطر، در 34مین اجلاس فروم امنیتی جهان دیروز به رسانه‌ها گفت که طالبان در تامین امنیت و مبارزه با مواد مخدر گام‌های بزرگی برداشته و این به این ترتیب در تامین امنیت جهانی سهم گرفته و با در نظر داشته این حقایق به گفته او جهان باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد و با مشکلات افغان‌ها نقطه پایان بگذارد. سفارت ایران در کابل برای ادای احترام به کشته شدن رئیس جمهور، وزیر خارجه و مقامات دیگر این کشور که در یک حادثه سقوط هلیکوپتر جانهایشان را از دست دادند، بیرق کشورشان را بر فراز سفارت در کابل نیمه برافراشته ساختند. در حادثه سقوط هلیکوپتر روز یکشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و یک تعداد مقامات دیگر کشته شدند. این هلیکوپتر به خاطر خرابی هوا در شمال غرب ایران سقوط کرده است. و مقامات پاکستان روز سه شنبه از مردم خواستند که به خاطر موج گرمای سوزان خانه های خود را ترک نکنند. این موج شدید گرما خطر آب شدن یخچال ها و سرازیر شدن سیلاب ها را هم بیشتر ساخته. در ایالت پرنفوذ پنجاب به خاطر گرمای شدید مکاتب برای یک هفته تعطیل شده که در حدود 18 میلیون شاگرد و محصل را متاثر ساخته است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سیگار میگوید که نزدیک به 11 میلیون دلار از مدرک مالیه و سایر مصارف شرکای اجرایی امریکا به خزانه حکومت طالبان می ریزد. اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا می گوید که تنها در ماه اپریل طالبان در روند کمک رسانی در افغانستان 60 بار مداخله کرده. یکی از نیازمندان می گوید
کمک ها باید به گونه شفاف با ما صورت بگیرد. اینجا کمکی که می رسد آن را طالبان برای خویشاوندان و مردم می دهند که با آنها دوستی داشته باشند.
در تحولات بین المللی می شنوید که رهبران اسرائیل و گروه حماس متهم به جنایت جنگی شدند. Save the Children می گوید که تغییرات اقلیم منجر به سیلاب ها شده و در نتیجه سیلاب های اخیر در افغانستان تعداد زیاد کودکان کشته شدند. افزایش سرخکان در 3 ولایت افغانستان در 4 ماه سال 5000 مورد سرخکان در افغانستان دیده شده.
تمام باشه خوبه یه زن آرامی نمی کنه ولی باز هوا کلی گرم شده که باز جمع شد خیلی تاب بال می کنه.
ملل متحد می گوید که چای پس از آب بزرگترین نوشیدنی به شمار می رود، اما چای و نان 3 وقت سر دسترخان خانواده های فقیر.
دیگه چیزی که نداشته باشم نان چای خورده می رود.
با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 6:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در یافته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکای اجرایی ایالات متحده به عنوان مالیات، پرداخت صرفیه برق، مالیه گمرکی و غیره 10.9 میلیون دلار به حکومت طالبان پرداختند. سیگار در گزارش جدید خود که دیروز منتشر شده نوشته است که این مبلغ شامل 1.6 میلیارد دلار نمی شود که ایالات متحده آمریکا برای کمک به افغانها به سازمان ملل متحد پرداخت کرده است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می گوید پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، شرکای اجرایی ایالات متحده حداقل 10.9 میلیون دلار به عنوان مالیات، پول صرفیه برق، مالیات گمرکی و دیگر موردها به حکومت طالبان پرداخت کردند. سیگار در گزارش جدید خود که روز دوشنبه 20 می منتشر کرده نوشته است که از این مبلغ 10.4 میلیون دلار مالیات، 4 لک دلار پول صرفیه برق، 176 هزار دلار در بخش سایر هزینه ها پرداخت شده و بیش از 9 هزار دلار به عنوان هزینه های گمرکی به حکومت طالبان داده شده است. این پول توسط 38 نهاد اجرایی مرتبط با وزارت خارجه ایالات متحده، اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID و اداره رسانه های بین المللی ایالات متحده USAGM به طالبان داده شده است. به گفته سیگار این پول شامل کمک هایی نیست که ایالات متحده امریکا برای کمک به افغانستان به اداره های سازمان ملل متحد داده است. بر اساس گزارش سیگار از اکتبر 2021 تا سپتامبر 2023 ایالات متحده 1.6 میلیارد دلار به اداره های سازمان ملل متحد در افغانستان کمک کرده است، اما این گزارش می افزاید که معلوم نیست از این پول های کمکی هم به عنوان مالیات و یا موارد های دیگر به طالبان پرداخت شده است یا خیر، چون به گفته سیگار اداره های ملل متحد در این باره معلومات ندادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این درباره بسته‌های کمک نقدی هفتوار که 40 میلیون دلار به افغانستان داده می‌شود گفته بود که این پول به آنها دادن نمی‌شود. با این حال گزارش سیگار نشان می‌دهد که طالبان علاوه بر دخالت در بخش کمک‌های بشردوستانه به طریق‌های مختلف، مستقیما نهادهای بشردوستانه را تحت فشار قرار داده و در زمان طرح و تطبیق پروژه‌ها افراد مورد علاقه‌شان را در اداره ها استخدام کرده و در بخش توزیع کمک ها به نیازمندان نیز دخالت می کنند. در این گزارش همچنان نوشته شده است که طالبان برای دریافت کمک مالی از نهادهای ارائه کننده کمک های بشردوستانه جویای راه های از جمله ایجاد سازمان های غیر دولتی به نام خود شدند. سیگار این را هم گفته که طالبان از این بودجه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و توزیع کمک های بین المللی به افغان ها به نام خود استفاده می کنند. در این حال خانزمان امرخیل، یکی از آگاهان بخش حکومتداری و مبارزه با فساد، میگوید که بدون شک حکومت طالبان مبلغ‌های انگفته را از کمک‌های بین‌المللی به نام‌های مختلف دریافت و از آن به نفع خود استفاده می‌کند.
دیگه هیچ شک نشد که دیش فساد بکیوش زنی.
در این که فساد صورت می‌گیرد شک نیست. این احتمال هم وجود دارد که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی که بعد از سال 2020 در وزارت اقتصاد ثبت شدند، فساد در آنها وجود دارد و زمان آن را پیش از این سالها نوشته کرده باشند. من فکر میکنم که هر گزارشی را که سیگار منتشر میکند بر بنیاد حقایق است.
در گزارش سیگار این هم گفته شده است که در سال 2022 دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد گفته بود که سازمان‌های غیر دولتی که به حکومت طالبان مالیات پرداخت نمی‌کنند ممکن است حساب‌های بانکی و دفترهایشان بسته شود و با عواقب بد مواجه شوند.
همزمان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید 156 رویداد مداخله در روند کمک رسانی را در ماه اپریل ثبت کرده است. اوچا در گزارش خود نوشته که عامل 60% مداخله ها مقام های حکومت سرپرست طالبانند. این سازمان افزوده است که همچنان 7 تن از کارکنان اداره های کمک رسانی در ماه اپریل بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا یک بار دیگر از افزایش مداخلات در امور کمک رسانی در افغانستان خبر داده است. اوچا روز یکشنبه در یک گزارش نوشته است 156 رویداد مداخله در امور توزیع کمک های بشردوستانه را در ماه اپریل ثبت کرده است که در 60% آن مقام های حکومت سرپرست طالبان دست دارند. این اداره افزوده است این مداخلات در 16 بخش است که شامل انتخاب اجباری دریافت کنندگان کمک های بشردوستانه، استخدام کارگران، فشار بر امضای تفاهم نامه و درخواست اطلاعات حساس در مورد پروژه ها و کارکنان است. اوچا همچنان گفته است که از موجودیت فشارهای مقامهای حکومت سرپرست طالبان در امور تدارکاتی اداره های کمک رسان در 8 ولایت افغانستان هم گزارش های دریافت کرده است. حکومت طالبان به تازگی در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این گزارش های مبنی بر مداخله در روند کمک رسانی را رد کرده است. در گزارش اوچا گفته شده است که 5 رویداد خشونت با کارکنان اداره های فعال در بخش کمک های بشردوستانه را به ثبت رسانده است که 2 مورد آن لتکوب فیزیکی است. اوچا نوشته است 7 تن از کارکنان اداره های کمک رسان نیز در ماه اپریل بازداشت شدند، اما مشخص نساخته که این افراد از سوی کی و چرا بازداشت شدند. حکومت طالبان در مورد این بخش گزارش نیز تا کنون چیز نگفتند. اوچا اواخر سال گذشته خورشیدی گفته بود که کارکنان نهادهای بشردوستانه از سوی طالبان بازداشت می شوند. این سازمان افزوده که تنها در ماه اپریل به علت این گونه موانع در روند دسترسی به کمک های بشردوستانه کار 107 پروژه متوقف شده و هشدار داده است که این رویدادها فضای عملیاتی را به گونه دوامدار، نامنظم و امنیت کارکنان بشردوستانه آنها را با خطر روبرو می کند. در همین حال برخی مردم شکایت دارند که روند کمک رسانی شفاف نیست و مقامهای حکومت طالبان در آن مداخله می کنند. یک تن از باشندگان ولایت زابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کمک ها باید به گونه شفاف با ما صورت بگیرد. اینجا کمکی که می رسد آن را طالبان برای خویشاوندان و مردم می دهند که با آنها دوستی داشته باشند.
یک باشنده کابل که او نیز به علت مشابه نخواست نامش در گزارش منتشر شود شکایت همسان دارد.
اینقدر کمک به افغانستان میشه، اینقدر کمک هایی را که شما میگیرین به خودتان حیف میل میکنین، امی یک بارم صدای مردم بیچاره را خبشنین کلش این مردم در چی حالت قرار دارند. حکومت ما حکومت نیست که نمیفهم با کی صدا بلند کنید.
گزارش ها از مداخله ها در روند کمک رسانی نهادهای بشردوستانه در حال منتشر می شوند که چند پیش برخی از اداره های کمک رسان هشدار داده بودند که ادامه این وضعیت بر روند کمک رسانی به افغان های نیازمند آسیب رسانده و وضعیت بشری را بیشتر از پیش بحرانی خواهد کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان بین‌المللی نجات کودکان Save the Children میگوید سیلاب‌ها در افغانستان خطرات جدی تغییرات اقلیم را برای کودکان این کشور برجسته می‌کند. این سازمان روز گذشته با نشر گزارشی از جانباختن شمار زیادی به شمول کودکان در سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بغلان، فاریاب و غور ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیف ده چلدرن در گزارش تازه‌اش که روز دوشنبه 20 ماه می نشر کرده، از تاثیرات تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب‌ها بالای اطفال افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته که افغانستان در یک هفته دو بار هدف سیلاب‌ها قرار گرفته که این نشان دهنده خطرات جدی تغییرات اقلیمی بر کودکان این کشور است. به گفته سیف ده چلدرن، تنها در سیلاب‌های ولایت بغلان، غور و فاریاب 410 تن کشته شدند که شامل کودکان نیز می‌شود. این سازمان گفته که در نتیجه سیلاب‌ها تنها 3100 خانه در ولایت بغلان تخریب شده و افزوده که احتمال تغییرات آمار تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در افغانستان وجود دارد. در این گزارش به نقل از ارشد مالک، مسئول بخش افغانستان سیف ده چلدرن، آمده است که رویدادهای تغییرات اقلیمی در افغانستان یک خطر جدی برای 70% کودکان این کشور به دلیل تخریب منابع عایداتی خانواده‌هایشان از جمله زمین‌های زراعتی و مواشی آنان خواهد بود. او از خشکسالی دوامدار و سیلاب‌های شدید در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه بین‌الملل خواسته که برای مقابله با آفات طبیعی با مردم افغانستان همکاری کند. این در حالی است که شماری از آسیب دیدگان سیلاب‌ها از پیامدهای سیلاب‌ها بر کودکانشان از جمله از دست دادن آنان حکایت می‌کنند. عبدالقادر، باشنده روستای فلول ولسوالی برکه بغلان، می‌گوید دو طفل خانواده‌شان در سیلاب‌های اخیر جان باختند.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است، تقریبا به سن 4 یا 5 سالگی سنش بود که در سیلاب او را بردن شهید شده، و دیگر یکی از این طفلا نواسه کاکای ما میشه دیگر، و هم تقریبا سنش 4 ساله یا 5 ساله بود، و هم سیلاب برده شهید شده.
برخی دیگر نیز میگویند افراد نجات یافته از سیلاب ها وضعیت صحی خوبی ندارند. محمد انور، باشنده ولایت غور، گفت
چند تا طفل بوده، خانوم برادرم بوده، خودی برادرم، یعنی 5 شو بودن از این فامیل. وضعیت اینا عموما یعنی 4 تا شو وضعیت چه خراب، یکم طفلی که 2 ساله یا یک ساله نیستی و کمی وضعیتش بهتره دیگه، هر شو پیدا گرفت دیگه ضربه خوردن کلا.
از جانان سایخ، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در مورد آمار مجموعه تلفات و خسارات سیلاب‌های اخیر در افغانستان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما پیش از این ضیاءالدین صافی، سخنگوی برنامه جهانی غذا یا WFP به رادیو آزادی، گفته بود در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان 540 تن جان باختند. این در حالی است که پیش از این اداره‌های ملل متحد در افغانستان از جمله WFP بارها از کمبود بودجه ابراز نگرانی کرده بودند. با توجه به این نگرانی، چگونگی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آنان خانه، مواشی، زمین‌های زراعتی و دیگر دارایی‌شان را از دست دادند، یکی از دغدغه‌های اصلی نهادها و سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی خواهد بود.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. لوی سارنوال، محکمه بین‌المللی جرائم رهبران اسرائیل و گروه حماس را به جنایت جنگی متهم کرده است. کریم خان دو روز قبل در این محکمه خواهان بازداشت یک تعداد از این رهبران شده است. در این مورد به محکمه چی جواب داده شده؟ در این گزارش بیشتر میشنوید.
وزیر دفاع اسرائیل محکمه بین المللی جرائم جنگی ICC را متهم کرد که اسرائیل را از حق دفاع از خود محروم ساخته است. یوف گالاند بعد از آن در این مورد سخن گفت که محکمه جهانی جرایم خواهان بازداشت یک تعداد از رهبران اسرائیل و گروه حماس به شمول صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو شد. وزیر دفاع اسرائیل دیروز 20 ماه می در یک پیام به رسانه‌های اجتماعی گفت اسرائیل جلوی هر تلاشی را خواهد گرفت که این کشور را از حق دفاع از خود محروم می سازد و سبب رهانه شدن گروگان‌ها می گردد. کریم خان، لوی سارنوال محکمه جهانی جرائم، روز 19 ماه می در یک اعلامیه گفت که تقاضای بازداشت صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاع این کشور یوف گالاند و 3 رهبر گروه حماس را صادر کرده است. در اعلامیه آقای خان بازداشت 3 رهبر حماس، یحیی ابراهیم سنور، قمندان شاخه نظامی حماس محمد المسی و رئیس دفتر سیاسی حماس اسماعیل هنیه هم خواسته شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. آقای خان گرسنه نگه داشتن مردم در غزه را همچون یک وسیله جنگ، حملات مستقیم و قصدی بر افراد ملکی و دیگر رفتارهای غیر انسانی را به حیث ثبوت اولیه ذکر کرده است. آقای خان همچنان رهبر حماس را به گروگانگیری، شکنجه و تجاوز جنسی و دیگر اعمال غیر انسانی متهم کرده. سه قاضی این محکمه بعد از ارزیابی این اسناد در مورد بازداشت و یا عدم بازداشت این افراد تصمیم خواهد گرفت. سخنگوی محکمه بین المللی جرایم قاضی عبدالله به سوال مرکز خبری رادیو آزادی گفته است که محکمه در یک وقت مناسب در این مورد تصمیم خود را اعلان خواهد کرد، اما در مورد اینکه این تصمیم چه وقت اتخاذ می شود چیزی نگفت. در هفته اکتبر سال گذشته گروه مسلح حماس بر اسرائیل حمله کرد که در این حمله بیش از 1200 نفر کشته شده و 240 نفر دیگر همچون گروگان برده شدند.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. سازمان دکتران بدون مرز از افزایش سرخکان در میان کودکان و نوزادان در سه ولایت افغانستان نگران است. بر اساس گزارش تازه این سازمان، تنها بین ماهای جنوری تا اپریل حدود 5000 کودک مبتلا به مریضی سرخکان در ولایت های بلخ، هرات و هلمند درمان شدند. بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
سازمان دکتران بدون مرز یا MSF از افزایش بیماری سرخکان در ولایت‌های بلخ، هرات و هلمند ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه 20 می در گزارش گفته است که از جنوری تا اپریل سال جاری میلادی شاهد افزایش این بیماری در میان نوزادان و کودکان خردسال بوده است. با بیان این سازمان، در این ماه‌ها 5000 مورد سرخکان را در سه ولایت افغانستان درمان کردند که 2700 کودک در شفاخانه حوزوی مزار شریف، 836 کودک در شفاخانه حوزوی هرات و 1406 کودک در شفاخانه ولایتی هلمند درمان شدند. MSF میگوید که نوزادان در مقابل سرخکان مقاومت کمتری دارند، زیرا آنها قبل از سن 9 ماهگی واکسن این بیماری را دریافت نمی کنند. دکتران بدون مرز تاکید کرده که برای پیشگیری از این بیماری نوزادان باید زودتر این واکسن را دریافت کنند. دکتر پیکس اوویراگیا، هماهنگ کننده پروژه MSF، در این گزارش توصیه کرده که باید کودکان از 6 ماهگی واکسن دریافت کنند و اطفالی که از واکسن باز ماندن نیز تحت پوشش قرار گیرند. این در حال است که برخی خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند با گرم شدن هوا کودکانشان به این بیماری دچار شدند. برکات الله، باشنده قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات، میگوید که دو کودک 2 ساله و 4 ساله‌اش از یک ماه بدین سو دچار سرخکان شدند و تاکنون بهبود نیافتند.
دانه شدم دیگه الانایم از اینا همی تو سب هم داره، خلاصه خرخم کم داره دیوم از این همین دونا که باز ما تدمیه هم بکردم بکردم نکا اینا بگردم خوب نشدم باز که خوب میشه با دیگه دونا مثلا بالا میشینی که دیوم از این همی جا دونا همی تو سب سپید میمونم. هوا که شمال باشه خوب یه بنارمی نمی کنه، ولی باز هوا که خیلی گرم میشه دیگه باز جمع شد خیلی تب بال میکنه.
عبدالواجد، یک کودک 6 ساله در ولسوالی شینوار ولایت نینگرهار، میگوید که او اخیراً به سرخکان مبتلا شده است.
من را سرخکان گرفته بود و 3 روز تب داشتم و خوابیده بودم. بعد به دکتر رفتم و او به من دوا داد. اطفال دیگر را هم سرخکان گرفته بود.
مهنت الله 12 ساله دیگر باشنده ولسوالی شینواری ولایت نینگرهار میگوید
یا تو خورندی؟
چند وقت پیش من دچار سرخکان شده بودم. در بدنم دانه های سرخ پیدا شده بود. تب و لرزه داشتم. وقتی دکتر رفتم ویتامین A و پاراستامول برایم داد. برایم گفت که جای خوابم را جدا کنم و باید زیاد حمام کنم. اکنون خوب شدم.
او می افزاید که در سن کودکی واکسین دریافت کرده بود و این بیماری را براحتی سپری کرده، اما برخی از کودکانی که در منطقه شان واکسین نشده بودند این بیماری را با بسیار سختی سپری کردند. در همین حال دکتر نعمت الله، متخصص امراض داخله، با تاکید بر تطبیق واکسین سرخکان بر نوزادان میگوید افراد سالم نباید از وسایل فرد آلوده به این ویروس استفاده کنند.
اول داش شری پدرملنه یا مخنیوی کارول
برای درمان این بیماری باید از ویتامین A استفاده کنند که می تواند تاثیر خوبی کند. در مکتب از اطفال دیگر دور بمانند. لباس و وسایل خوابشان و اتاق خوابشان آفتاب داده شود تا زمانی که این ویروس از بین برود.
پیش از این سازمان جهانی صحت و مؤسسه پاملرون هم از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان به ویژه در مناطق سیلاب زده ابراز نگرانی کرده بودند. بر اساس گزارش ماه اپریل سازمان جهانی صحت، در 4 ماه اول سال جاری میلادی 20,313 مورد مشکوک سرخکان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده که بیش از 16,000 آن نزد کودکان زیر سن 5 سال به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت ابراز نگرانی کرده بود که بسیاری از کودکان در ولایت افغانستان برای وقایه واکسین سرخکان را دریافت نمی کنند.
امروز 21 ماه می برابر به روز جهانی چای است. نوشیدنی که به گفته ملل متحد پرمصرف ترین نوشیدنی در جهان پس از آب به شمار می رود. اما برخی از خانواده های فقیر در افغانستان می گویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادیشان تا 3 وعده نان غذایشان چای و نان خشک است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 21 روز جهانی چای یکی از متعارف‌ترین نوشیدنی‌های جهان است، اما این نوشیدنی متعارف جهان به دلیل کم هزینه بودن و بخش از غذای سفره بیشتر افغانان مبدل شده است. شمار از خانواده‌های فقیر در افغانستان می‌گویند به دلیل مشکلات اقتصادی بیشتر روزهای زندگیشان را با خوردن نان خشک و چای سپری می‌کنند. امید، یک باشنده شهر کابل که از بیکاری رنج می‌برد، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
هیچ کاربار نیست، بس در خانه زیاد وقت میشینم، یک دیگه چیزی که نداشته باشم نان چای خوردم، و زیاد وقت نان چای هم که پیدا میشه من خوشحال میباشم، دیگه به یک سختی وقت سپری میکنیم. کاملا بیکار، مشکلات بیخی، وضعیت خراب است.
مسعود یک باشنده ولایت ننگرهار میگوید خانواده ی همسرش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و به همین دلیل بیشتر وعده های غذاییشان را نان خشک و چای تشکیل میدهد.
خسر من است که 3 پسر دارد و 2 تایشان معیب هستند. من خودم شاهد هستم که گاهی روزها تا 3 وقت نان را با چای میخورند. 100 افغانی پیدا میکنند، او را هم به کرایه خانه میدهند. گاهی او هم پیدا میشه و گاهی نمیشه.
شیردل پاسون آگاه مسائل اجتماعی این مشکل خانواده های فقیر را تایید میکند.
وضعیت اقتصادی در افغانستان خوب نیست، مشکلات اقتصادی کلی مردم داره، نمیتونه دیگه کلشان از امکاناتی که ضرورت خانه است همیشه از اونها استفاده کنند، شاید توانی مالی نداشته باشد. طبعا از چای زیاد استفاده میشود، حتی شاید ما کسایی داشته باشیم که توانی خرید چای هم نداشته باشد، شاید از او یخ استفاده کند، بخاطر اینکه امکانات نیست، بخاطر اینکه کاربار نیست.
شماره از افراد اما میگویند نوشیدن چای برایشان به یک عادت تبدیل شده و روزانه 10 گلاس چای می نوشند. مصور یکی از دکانداران در شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
صبح ساعت 6:30 که میایم خوب یک ترموز چای الدار سبز شوقی کرده و مدنی جور میکنم، دیگه میخورم. صبح تا دیگر 10 گلاس چای من نوش جان میکنم و باور کنین که تقریبا می همسایه دکانای ما کلشان میانم اینجا میگن 10 گلاس چای بده، عادت هم شده که نخوری سردرد میشه.
چای از نوشیدنی های مروج در افغانستان است که استفاده زیاده دارد، از پذیرایی از مهمان شروع تا رفع خستگی. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که سال گذشته 10,000 تن چای سبز و سیاه از کشورهای مختلف به افغانستان وارد شده است. خانجان الکوزای از هیئت مدیره این اتاق در این باره به رادیو آزادی گفت:
زمان اسناد و ارقام و لمخنه چلور
با اساس اسناد و ارقام سال گذشته به مقدار 74,000 تن چای سبز و سیاه از کشورهای مختلف به کشور وارد کردیم. ما از مالزیا، اندونزیا، ویتنام، سنگاپور، بنگلادش، هندوستان و چین چای وارد میکنیم که چای سبز بیشتر و چای سیاه کمتر در افغانستان استعمال میشود.
اما مشخص نساخت که مساله به همین مقدار چای وارد افغانستان میشود و یا کاهش و افزایش هم دارد. این در حال است که امروز سه‌شنبه 21 می برابر به روز جهانی چای است. ملل متحد که امروز را به نام روز جهانی چای نامگذاری کرده، در گزارش گفته است که چای بعد از آب پر مصرف ترین نوشیدنی جهان است. این سازمان افزوده است که تولید و فراوری چای منبع اصلی معیشت میلیون ها خانواده در کشورهای در حال توسعه است و وسیله اصلی امرار معاش میلیون ها خانواده فقیر است که در تعدادی از کشورهای کمتر توسعه یافته زندگی می کنند. در گزارش ملل متحد آمده است که چای یک نوشیدنی است که از گیاه کامیلیا سینسیس تهیه می شود. اعتقاد بر این است که چای از شمال شرق هند، شمال میانمار و جنوب غربی چین به دیگر نقاط جهان را یافته است، اما مکان دقیقی که این گیاه برای اولین بار در آن رشد کرده است مشخص نیست. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که شواهد نشان می‌دهند که چای حدود 5000 سال پیش هم در چین مصرف می‌شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.